أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب درس خارج، درس مسائل مستحدثی مدرسه عالی نواب در باب ترقیع بود و گفتیم قول مشهور، یک قول اینه که حرمت دارد استئصال عضو از اعضای بدن انسان. دلیل اولش این بود که ظلم به نفسه، دلیل دوم این بود که ضرر به نفسه، و حالا دلیل سوم رو میخوام بحث کنیم در باب دلیل سوم که مجموعه ای از روایات بود و ما داشتیم روایت سوم رو میخوندیم بعد از روایت محمد ابن عزافر و روایت لازر و لازرار. الان روایت طلحه ابن زید رو میخواستم بخونم و میخواستم خدمت رفقا بگم که طلحه ابن زید آیا در کتابهای رجال توثیق شده یا نه. من الان خدمت دوستان اینو عرض کنم که نکته رو اجمالاً از کنارش رد نشیم و در حقیقت، ولی اون چه که تا اینجا عرض کردیم این بود که کل سند تا اینجا راویانش همه راویان تراز اول و راویان بزرگی هستند. انما کلام در این است که ببینیم این طلحه ابن زید چیه در واقع، آیا ثقه هست یا ثقه نیست. من الان نسبت به طلحه ابن زید حضور ذهنی ندارم، ولذا این کتاب معجم رجال الحدیثه که میخوام نگاه کنم که ببینم درباره طلحه ابن زید چی نوشته. آیا علمای رجال طلحه ابن زید را توثیق کردن یا توثیق نکردن؟ این طلحه ابن زید را من الان آوردم در جلد 9 معجم رجال الحدیث. نوشته طلحه ابن زید، قال النجاشی طلحه ابن زید ابو الخزرج النهدی الشامی و یقال الخزری عامیون، پس یه اهل سنته. روا عن جعفر ابن محمد علیه السلام، از جعفر ابن محمد روایت کرده. ذکره اصحاب الرجال رهو کتابان، دارای کتابم هست. بعد مرحوم نجاشی به او طریق داره، اما درباره او نکته‌ای که توثیق باشه نیست. شیخ طوسی در رجال خودش با شماره 374 فرموده طلحه ابن زید له کتاب و هو عامی المذهب الا ان کتابه معتمدون، کتابش دارای اعتماده و بر کتابش میشه اعتماد کرد. این طلحه ابن زید. مرحوم آیت الله خویی در دنباله مطلب میفرماید روا عن ابی عبدالله علیه السلام و روا عنه محمد ابن یحیی الخثعمی کامل الزیارات باب 23. پس این معلوم میشه در سلسله اسناد کتاب کامل الزیارات ابوالقاسم جعفر ابن قولویه قمی واقع شده. و به نظر آیت الله خویی وقتی که کسی در سلسله اسناد این کتاب واقع میشه ثقه خواهد، چون مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن قولویه قمی در مقدمه کامل الزیارات فرموده ما روایات را از ثقات اصحابمون نقل میکنیم، و حضرت آیت الله خویی نظر مبارکشون در کل معجم الرجال بر این است که هر راوی که در سلسله سند کامل الزیارات واقع بشه ثقه خواهد بود. ببینید ایشون در مقدمه معجم الرجال تمام قرائن عمومی و ادله توثیق مثل قاعده اصحاب اجماع، مثل قاعده مشایخ ثلاثه، مثل شیخوخت اجازه، مثلا فرض میکنیم قاعده مشایخ صدوم، اینا رو همه رو تضعیف میدونه و ضعیف میدونه، میگه اینا قرین، اینا دلیل بر وثاقت راوی نیستن، حتی قرینه هم نیستن. نظیر این قرائن رو در انواع عناوین داره نقد میکنه، در احمد ابن محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن نلحسن ابن الولید که جلد اول و دوم معجم الرجال هست، ملاحظه بفرمایید 6 تا قرینه نقل میکنه، بعد میگه تحصل ان الرجل مجهول. به نظر ما این قرائن نیست. پس ببینید او قواعد عمومی را ایشون به عنوان قاعده قبول نداره، به عنوان قرینه هم قبول نداره. اما سه تا قاعده را ایشون پذیرفته. یکی قاعده مشایخ نجاشی، استادهای نجاشی که حدود 45 نفر باشن، چون نجاشی از هر استادی که نقل کرده درباره او گفته استادون ثقات یا ثقه، این کلمه را درباره اونا به کار برده. پس مشایخ نجاشی همشون ثقه. بعد قاعده دوم اینه که گفته رواتی که در کامل و زیارات واقع شده همه ثقه هن. منتها آیت الله آقای فلسفی رحمت الله علیه کاغذی به من دادن که آقای خویی در این اواخر از رأی و نظرشون برگشتن، نمیگن تمام روات کتاب کامل و زیارات، بلکه میگن فقط استادای ابن قولوی، استادای ابن قولوی، چون که در تعبیر ابن قولوی داره من مشایخ نفقات، مشایخ رو میگه، بقیه رو که نمیگه. در واقع اینم قاعده دوم که آقای خویی قبول داره. قاعده سوم اینه که میگه هر راوی دیگه اینجا استثناء بردار نیست، از رأیشون برنگشتن، میگه هر راوی که در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی واقع میشه او ثقه است. چون مرحوم علی ابن ابراهیم قمی که استاد کلینی بوده در تفسیر خودش نوشته که اون چرا که ما در این تفسیر روایت میکنیم از مشایخ ما و از روات ثقاته، مشایخ نداریشون، روات ثقاته. پس ببینید آیت الله خویی برای طلحت ابن زید میگه اولا در کتاب کامل و زیارات واقع شده، و بعدم میگه روا عن جعفر ابن محمد علیه السلام در تفسیر قمی. اما اینکه ایشون چرا تعبیر جعفر ابن محمد داره، من یه قاعده برای دوستان بگم. ببینید ما اسم روات غیر دوازده امامی که سنی باشن اگر ثقه باشن و ثاقتشون ثابت بشه، یا با نص رجالی یا با قرینه مثل طلحت ابن زید کلام نقل، مثلا ببینید ما اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو داریم، نوح ابن دراج داریم، قیاس ابن کلوب داریم و طلحت ابن زید، اینا سنی هم ولی از امام صادق روایت میکنن. ولی اینا وقتی از امام صادق روایت میکنن، روایات اینها راویان اهل سنت دو تا ویژگی داره. یکی این که اولا اینها نمیگن نبی عبدالله علیه السلام، نمیگن جعلت و فداک، میگن اصلح کلا، میگن ان جعفر ابن محمد، حضرت رو جعفر میخونن. در واقع مثلا برای او ابو حنیفه و جعفر ابن محمد فرقی نمیکنه، علم را میگیرد حالا از هر کسی باشه. در واقع نکته دوم این که وقتی ائمه ما مخاطبشون سنی بود، مثل همینه که عرض کردیم، شما اگر نگاه کنید نوعاً روایات سکونی در کتاب وسائل الشیعه داره عن جعفر، عن ابیه، عن آبائه، عن امیر المومنین، یعنی حضرت سند را به امیر المومنین و پیامبر می رسوندن، چون واقعا امام را به عنوان امام که قبول نداشت، به عنوان راوی قبول داره. بعد حضرت صادق علیه السلام را که میگه پیغمبر را ندیده، صحابه را هم ندیده، چرا؟ یک مطلب را قبول دارن و اون که حضرت باقر علیه السلام صحابه را دیده، و حضرت باقر چون جابر بن عبدالله انصاری را به قول اونها ملاقات کرده میگن او از صحابه نقل میکنه، لذا گاهی حضرت میفرمان ان ابی، از پدرم، همین مقدار کافیه. چرا؟ چون برای او حل شده. تلقی علمای اهل سنت اینه که جابر بن عبدالله انصاری می آمده خدمت حضرت باقر علیه السلام و به حضرت باقر علم یاد می داده، لذا این که حضرت باقر علیه السلام از اون نقل می کنه. و خیلی وقتا این طوریه که حضرت باقر برای که مطلب را جا بندازه به مخاطبین اهل سنت، از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کنه. مثلا حدیث مفصل لوح را که در اون اسامی ائمه مذکور بوده و حضرت باقر رو خوندن، او رو از جابر بن عبدالله نقل میکنه که جابر بن عبدالله میگه من بر حضرت فاطمه علیها السلام وارد شدم و حضرت حدیث لوح را به من نشون داد. پس ببینید طلحت ابن زید دوستان عزیز با قرائن میشه ثقه، و به نظر آیت الله خویی ثقه خواهد بود. پس ما این سند را که وقتی بررسی کنیم میشه رواتش همه ثقه. انما الکلام در این است که اگر طلحت ابن زید عامی هست که مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی هر دو تا تصحیح میکنن، روایت از نظر مراتب تصحیح و غیر تصحیح میشه موثقه. روایت موثقه اون روایتی بود که در سلسله زند راوی غیر دوازده امامی وجود داشته باشه، مثل همینجا که راوی سنی مذهب وجود داره، ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابیه. نگاه کنید حضرت صادق از پدرش روایت میکنه. خب حضرت صادق که خودش هم میتونست این مطلب رو بفرمایه، ولی چون طلحه ابن زید سنیه، ببینید این کلمه عن ابی عبدالله هم در اسناد کافیه، کلینی سندها رو تبدیل میکنه، یعنی اونجاهای جعفر رو مینویسه ابی عبدالله، ولی شیخ طوسی دقیقا این همون سند رو میاره که در کتابهای قبلی بوده، در کتابهای خودشون بوده. عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه قال قرأت فی کتاب لعلی علیه السلام. حضرت باقر علیه السلام میفرمان کتاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو من داشتم، اون کتابی بود که پیامبر اکرم املاء کردن و حضرت رسول نوشتن. من دوستان را حواله میدم به کتاب تدوین السنه، تعلیف استاد محمد رضا جلالی حسینی جلالی. درباره تدوین سنت در نزد امامیه مفصل صحبت کردم. دوستان را حواله میدم به کتاب تدوین الحدیث عند شیعة الامامیه استاد مهدوی راد. تمام این احادیث را آوردن و ثابت کردن که امیر المؤمنین و حضرت فاطمه چقدر دقیق کلمات اهل پیامبر اکرم را می نوشتن. سایر صحابه هم می نوشتن، اما بعد از خلافت خلفا یک ضربه‌ای خورد به جریان حدیث که حدیث را دیگه نابود کردن و بعض خیال را ننوشتن. حالا چه انگیزه‌ای بود؟ این همون جریانی است که گونه های مختلف تلقی شده. ما بحثمون الان اینجایه. حضرت فرمودن من در کتاب امیر المؤمنین علیه السلام که رسول خدا کتب کتابا بین المهاجرین و الانصار، بین مهاجرین و انصار، انصار اهل مدینه بودن، مهاجرین اونی که از مکه آمدن، بین اینها یک پیمان نامه‌ای در واقع نوشت و من لحق بهم من اهل یثرب، هر کسی که ملحق بنا بشه از اهل یثرب یعنی اهل مدینه، ان کل غازیت غزت به ما یعقب بعضها بعضا بالمعروف و القسط بین المسلمین فانه لا یجوز حرب الا باذن اهلا و ان الجائر جار کنفس غیر مضار ولا آثم و ان الجار یعنی همسایه و حرمت الجار علی الجار که حرمت امه و ابیه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على عدل و سواء. ببینید دوستان عزیز، رسول خدا یک پیمان نامه بین مهاجرین و اصحاب نوشت و بین کسانی که ملحق می شدن از اهل یثرب، ان که چی بود توش؟ توش این مطلب بود ان کل غازیت یعنی هر جنگنده جهادگری، غازیه در اینجا به معنای صیغه مبالغه مثل راویه در کافی داره که جاء راویتون الی ابی عبدالله علیه السلام، یعنی یک روایت کننده، او راویه منظور صیغه مبالغه راویه ی آمد، کل غازیتن غزت این جنگ کنه به ما یعقب و بعضها بعضا بالمعروف و القسط بین المسلمین به جوری که بعضی از اینها دنبال بعضی دیگری برن و این جنگ هم جنگ معروفه، جنگ قسط بین مسلمینه. این جایزه در واقع و الا غیر این جایز نیست، فانه لا یجوز حربون هیچ جنگی جایز نیست مگر به اذن اهلها، مگر به اذن اهلش باشه. و ان الجار، جار در واقع همسایه مثل نفس است، غیر مضار نباید کسی به او ضرر بزنه، ولا آثم نباید کسی گناه نسبت به او بکنه، و حرمت جار بر جار، بر همسایه بر همسایه مثل حرمت مادر و پدر هست. لا یسالم مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل الله، تسلیم نمی شود، مسالمت نمی کند مؤمنی دون مؤمن در قتال در راه خدا مگر بر عدل و ثواب، باید قاعده قاعده عدل باشه، قاعده قاعده ثواب باشه. ببینید این عبارت در کتاب وسائل الشیعه کلمه اثم آمده، غیر مضار ولا اثم، در کتاب کافی ولا آثم آمده. خب به سیاق کلمه مضار هم باید آثم باشه دیگه، اسم فاعل باشه در واقع. بله، و اتفاقا مرحوم علامه مجلسی هم در کتاب مرآت العقول همین اسم آورده، اسم آورده، و این به هر حال ما یه قاعده‌ای داریم در کتاب کافی شناسی رو خوب بیان کردیم. سه تا مقاله درباره کلینی من نوشتم که بنیاد پژوهش‌ها با عنوان کافی شناسی چاپ کرده، کتاب مختصری 160 صفحه 70 صفحه. یکیش از بطیت کافی از دیگران. مرحوم کلینی از شیخ طوسی و صدوق از بته. مرحوم علامه مجلسی در مقدمه مراعات العقول میگه من چرا کتاب کافی رو شرح نوشتم؟ لانها ازبت الاصول، چون میگه ازبت اصوله، اصول در اینجا یعنی جوامع روایی ما. در بین جوامع روایی ما یه قاعده فقها قبول دارن از قرن هشتم و نهم به بعدم رایج شده، و اون این که نسخه کافی رو بر نسخه تحریب و استبصار مقدم میدارن. و صلی الله علی محمد و آله الطیب. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، اگر چه من تمام کردم و صلی الله گفتم، ولی دنباله مطلب رو چند دقیقه دیگه بگم که درسم کامل بشه و بذاریم برای دنباله بحث را میذاریم برای جلسه بعد. نگاه کنید یک قاعده، این قاعده رو حالا که دوستان اشاره کردند و سوال فرمودن من به دوستان بگم در واقع، و اون قاعده اینه که عرض خدمت شریف با سعادت شما، کافی از بته. البته مرحوم محقق کرکی رحمت الله علیه متوفای 940 در کتاب جامع المقاصد خودش که حاشیه بر کتاب و شرح و تعلیقی بر کتاب قواعد الاحکام در جلد 1 صفحه 182 اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا در روایتی که درباره حیض زنان وارد شده اختلاف نسخه داره بین کافی و بین تحذیب. بعد مرحوم کرکی میگه ما نسخه تحذیب رو مقدم میداریم. چرا؟ چون میگه مرحوم شیخ طوسی فقیه بوده و هو اعرف به الاخبار و روایات و اعرف به اخبار، ولی فقهای دیگه گفتن نه، ما کافی رو اثبت میدونیم، چون مرحوم کلینی بالاخره در یک گوشه از ری بوده و مشغله مرجعیت نداشته، مشغله نزاع شیعه و سنی نداشته، مشغله آتش زدن خانه هاشو نداشته، مشغله مثلا تدریس رو نداشته، مشغله اینا، مشغله های گوناگونی که برای شیخ طوسی رحمت الله علیه پدید آمد. بعدم شیخ طوسی تهذیب اولین کتاب اوست که نوشته، و شیخ یوسف بهرانی که دیگه مرد اول فقه و فقاهت حساب میشه و او که اخباریه، میگه ما من حدیث فی التهذیب الا و فیه زیادتون او نقیستون تصحیفون او تحریفون، که مرحوم آیت الله خویی میفرمان این سخن اگرچه مبالغه ولی اصلش درسته، اصلش درسته. روایات تهذیب الاحکام اول نوشتاری مرحوم شیخ طوسی بوده، ولذا اینکه در اون ضبط کامل و دقت کامل نشده، ولی مرحوم شیخ کلینی یک کار داشته و او هم نوشتن دیگه، حدیث نوشتن 20 سال با دقت، با فراست، با ممارست، با حوصله، با بررسی های گوناگون کتاب الکافی رو نوشته، و این فرق میکنه. مرحوم محقق کرکی فقط میگه فقیه شیخ طوسی فقیه هست و ما قولو رو مقدم میداریم، و الا نوع فقها مخصوصا از دوره شیخ بهایی به بعد، یعنی 400 ساله اخیر، همشون میگن ما نسخه کافی رو مقدم میداریم. اینم قاعده ای بود که عرض کردم خدمتتون در واقع. ولیکن در روایت، حالا ما ولا اثمن بخونیم یا ولا آثم بخونیم، خب نسخه کافی آثم دیگه، آثم بر وزن فاعل، نظیر کلمه مضار میشه در واقع، نظیر کلمه مضار میشه. مضار مبالغه در ضرر گفتیم هست، لا یزار رو والدتون به ولده ها، داره قرآن تأکید میکنه با لا یزار رو نمیاره، بلکه با لا یزار رو میاره، یعنی با باب مفاعله. این روایت هم میگفت آها کسی حق نداره به همسایه ضرر بزنه، چون همسایه مثل خود انسانه، پس بنابراین حق نداره بر همسایه ضرری وارد کنه. حرمت الجار علی الجار که حرمت امه و ابیه، و هیچ کس حق نداره، همونطور که ببینید، پس به صراحت داره میگه آقا به نفس شما حق ندارید ضرر بزنید. و این آقایونی که میان میگن به این روایت استشهاد میکنن چی میگن؟ میگن اینجا یک جمله اسمیه ی آمده، جمله اسمیه تشبیهیه ی آمده، یعنی در واقع آمده گفته ان الجارک النفس، و این تشبیه آمده مماثلت برقرار کرده بین دو امر یا بیشتر، و منظورشون اینه که، یعنی قصد متکلم اینه که در واقع بگه این جریان در مشبه و به اقوا و آکده، یعنی میگه آقا همسایه مثل نفسه، یعنی چه؟ یعنی اگر همسایه حرامه به او تعدی کنی و ارزش را آبروش را و مالش را از بین ببری، پس نفس که دیگه حتما شدیدتره. در واقع دوستان عزیز این دیگه روشن میاد. بله بله، مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه تقریراتی از ایشون چاپ شده به نام منیت الطالب. در اون منیت الطالب که دو جلده سه جلده و آقای خانسارینا می نوشته، از جمله درباره قاعده لازرر بحث میکنه. مرحوم نائینی رحمت الله علیه این جمله را داره در اون کتاب خودشون در منیت الطالب، میگه که بل حرمت الضرر علی النفس قد جعلت اصلا فی بعض الروایات، یه قاعده قرار داده شده. کما فی الوسائل فی باب احیاء المواد عن الکلینی به سندی الی ابی عبدالله علیه السلام ان الجار کالنفس غیر مضار ولا آثیم، کسی حق نداره به او ضرر بزنه و کسی حق نداره به او اسم و گناهی. در واقع روایت دلالت میکنه که همسایه مثل نفس، خلاصه همون طوری که به نفس نمیشه آدم ضرر بزنه، به همسایه هم نمیشه ضرر بزنه. حالا اینجا این کلمه در واقع جار یعنی آیا مجاور، جار یعنی آیا همسایه فقط، یا مجاور و مجیر و مجار همه را شامل میشه. در واقع بالاخره توجه داشته باشید، چون بله ان الجار کالنفس در واقع غیر مضار ولا آثم. خب این عرض خدمت شریف با سعادت شما که روشن شد. بله جار اجوف واویه، اجوف واویه از ماده جوار میاد و در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما که از ماده جوار میاد و جمعش میشه جیران یعنی همسایگان. همسایگان این غیر مضارن هم که در آیه شریف آمده میگه جار مثل همسایه مثل نفسه، نباید. حالا مضار اینجا اسم فاعله یا اسم مفعوله؟ مضارن یعنی ضرر، نباید بزنه همسایه. مضارن ممکنه اسم مفعول باشه، یعنی آدم نباید به همسایش ضرر بزنه، چون اون کلمه آن. بالاخره در این واژه احتمالات گوناگونی وجود داره در واقع، که هم میتونیم به جار بزنیم یعنی انسان حق نداره به خودش هم ضرر بزنه، حق نداره به همسایش هم ضرر بزنه. انسان همون طوری که لا یضر رو به نفسهی مجار، مجار بخونیم و بگیم همون طوری که به خودش ضرر نمیزنه به همسایش هم ضرر نمیزنه. مجیر همون طور که به خودش ضرر نمیزنه به دیگری هم ضرر نمیزنه. اگر ما مضار را اسم مفعولم بگیریم تقریبا این سوج درش جاری میشه. این روایت به هر حال به صراحت دلالت داره بر این که حق نداره کسی به دیگری ضرر بزنه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.